نیست، نگران آینده هن و میخوان این نگرانی رو با این شرط و شروط برطرف کنن. بنابراین اگر به یک وضعیت ایدئال بخوایم نگاه بکنیم، بهتره که طرفین با اعتماد به همدیگه و با شناخت کافی سر سفره عقد بنشینن و نیازی به این شرط و شروط نباشه. ولی چه کنیم، واقعیت ها رو که نمیشه انکار کرد. ما در دنیای زندگی میکنیم که در کشور ما آمار طلاق همه رو نگران کرده. خب این دختر خانم خواستگار داره، نگران نسبت به آینده، پدر و مادرش هم نگرانن، میخوان این نگرانی رو برطرف کنن. چجوری برطرف کنن؟ یک راهش از طریق همین شرط ضمن عقده. نخستین شرطی که در سند ازدواج تحت عنوان بند الف پیش بینی شده، اگر صلاح میدونید من بخوانم و مختصری راجع به این توضیح بدم.
بله، خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا. یه فاصله کوتاهی میگیریم، ان در خدمت حضرت عالی هستیم و توضیحاتتون رو در این باره میشنویم. همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف، برنامه فقه و زندگی رو تقدیمتون میکنیم. استاد هدایت نیام تحت عنوان بحث ظرفیت‌های فقه برای حل مشکلات خانواده در این برنامه دارن در خصوص شرایطی که در سند ازدواج گنجانده شده ما رو یادآور میکنن که این شرایط چی هست و اینها چگونه کمک میکنه به ما، چون به هر حال اینها هم شرایط فقهی و هم مسائلی است که در قانون اومده و مباحث حقوقی داره که اینا چی هست و چطور میتونه کمک بکنه که از اینا ما استفاده کنیم و زندگی که خدا نکرده میتونه توی یکی از این مسائل دچار اشکال بشه، این شرایط چگونه کمک میکنه که زندگی به جدایی و یک صحنه رقابت خدای نکرده تبدیل نشه، چون زن و شوهر در حقیقت مکمل هم هستند در رسیدن به فضایل اخلاقی در محیط خانه و این شرایط خیلی از اختلافات رو برطرف میکنه تا زمینه رشد و کمال فراهم بشه. استاد هدایت نیا انشاءالله در این زمینه ما رو کمک میکنن و از مباحثشون استفاده میکنیم.
من البته مایل هستم یادآور بشم که بعضی از این بندهایی که تو سند ازدواج جهتگیریش پیشگیری از طلاق، ولی بعضی متاسفانه فرایند طلاق رو تسهیل میکنه. حالا بعد بخونم مشخص میشه، یعنی داره راه رو برای متارکه در شرایطی که خانم توان یا به دلایلی نمیخواد به این زندگی ادامه بده، از طریق وکالت در طلاقی که از شوهر میگیره زود میخواد خودش رو خلاص بکنه. این هم در جای خودش قابل ارزیابی و قابل نقد و بررسیه. اما بند الف که جهتگیریش پیشگیری از طلاقهای واهیه، از طریق سیاست‌های مالی میخواد این کارو بکنه. اومده برای مردی که عذر موجهی برای طلاق همسرش نداره جریمه مالی گذاشته. عجیب به نظر میرسه، درسته؟
بله.
به عبارتی متن به گونه‌ای تنظیم شده تا ریسک و هزینه طلاق رو برای مرد ببره بالا. تا در نتیجه آن مرد تا اونجایی که امکان داره از طلاق همسرش خودداری کنه. من ابتدا عرض بکنم که تمام آنچه که الان داریم تو این برنامه راجع به شروط ضمن عقد صحبت میکنیم جنبه توافقی داره، یعنی قانون نیست، نه مرد الزامی داره اینو بپذیره و نه خانم. منتها اغلب دختر و پسرها امضا میکنن، دلیلش هم یکیش این است که از مفاد اون آگاهی ندارن، دلیلش دیگه‌ش هم این است که معمولا در زمان عقد وجود طرفین سرشار از عواطف و احساسات
به مسائل فکر نمی‌کنه
و دوراندیشی کمتر اونجا وجود داره، عقلانیت کمتر وجود داره، یه جورایی هم وابستگی عاطفی دو طرف باعث می‌شود که حتی تمام پیش شرط‌هایی که غیر منطقی به نظر میرسه برای دیگران، اینها حاضر باشن بپذیرن. و طبیعتاً آدم کسی که خیلی دوستش داره و نمیخواد از دستش بده، با شرایط او حتی غیر منطقی باشم کنار خواهد آمد. بنابراین نوعاً امضا میکنن.
بله.
متنی که در سند ازدواج بند الف پیش بینی شده، من عبارتشو با اجازهتون بخونم و بعد راجبش یه صحبتایی و توضیحاتی داشته باشیم. متن اینه: ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. این متن است که توی سند ازدواج تنظیم شده، از قبل گنجانده شده، طرفین اگه توافق داشته باشن امضا میکنن. البته امضای شوهر اینجا بیشتر موضوعیت داره، چون اون داره تعهد میکنه. اگر الان دفترچه‌های ازدواج رو عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن ورق بزنن، میبینن که در قسمت شروط ضمن عقد بند الف همین است که من الان قرائت کردم. این در ادبیات حقوقی ما معروف شده به شرط انتقال تا نصف دارایی. البته بعضیا به اشتباه میگن شرط تنصیف دارایی. نه، تنصیف دارایی نیست. با امضای این شرط دارایی زن و شوهر نصف نمیشه. یعنی اینطور نیست که زن مالک نصف دارایی مرد بشه و مرد مالک نصف دارایی زن. این تعهد یک جانبه از سوی شوهر. ظرف زمانی اجرای این شرط هم طلاقه. یعنی تا وقتی طلاقی صورت نگیره، زن هیچ حقی در دارایی شوهر جز مهریه و نفقه
نداره.
این هم غیر از مهریه و نفقه است. یعنی مرد مهریه زنش رو که میده، نفقش هم پرداخت میکنه. اگر برای طلاق زن عذر موجهی نداشته باشه، تشخیص موجه بودن عذرم با مواردی که توی این عبارت اومده با خود دادگاه طبیعتاً، اگر عذر موجهی برای طلاق زنش نداشته باشه، بخشی از اموالش رو به تشخیص دادگاه باید بده به همسرش. خب این طبیعتاً همونی که عرض کردم یه جور جریمه مالی برای مردی که بدون دلیل موجه بخواد این کانون رو به هم بزنه.
بله، این که می‌فرمایید به تشخیص دادگاه، یعنی حتی میتونه دادگاه حکم بده که اصلا چیزی نده از اموالش.
بله بله بله. حالا الان خواهم گفت و متنم پیش بینی شده. بله. پس اولین نکته‌ای که در مورد این عبارت ما میتونیم به یادآور بشیم این است که ظرف زمانی اجرای این توافق طلاقه. پس تا بین زن و شوهر طلاقی رخ نده، زن حقی در درآمد و دارایی شوهر نداره. یا اگر مثلا زن و شوهری به علت فوت زندگیشون به هم بخوره، باز این شرط و این تعهد اجرا نمیشه. فقط برای طلاقه. یکی از اهدافش جلوگیری از طلاق‌های واهیه، یکی دیگر از اهدافش هم حمایت مالی از زن مطلقه است پس از طلاق.
بله.
که به نوعی خوب ما میدونیم در فرهنگ ایرانی بسیاری از خانم‌ها شاغل نیستن و انرژیشون و زمانشون رو برای صرف گرم کردن کانون خانواده میکنن. ما شاهد این وضعیت هستیم که مرد با خیال راحت بیرون خونه داره کار میکنه و احیاناً درآمدش به نام خود او املاک و اموالی میشه.
بله.
و زن چون خانه‌دار بوده، موقعی که خدای نکرده مرد بخواد همین زن رو از زندگیش خارج بکنه، میبینیم که زن ای بسا به لحاظ مالی آسیب پذیره و بگه این همه زحماتی که من در طول این سالها صرف اداره امور خونه کردم و نتیجهش این است که شوهرم با خیال راحت بیرون کار کرده، درآمدی داشته، خونه خریده، خودرو خریده، ملک خریده، تکلیف من چی میشه؟ اینا خواستن به نوعی این مسئله رو هم لحاظ کنن. هرچند این مسئله در اون بحث اجرت المس که حالا شاید تو این برنامه بعدها راجبش صحبت بکنیم دیده شده.
بله.
من گمان میکنم جهتگیری اصلی این شرط همون پیشگیری از طلاق‌های واهیه.
بله. خیلی ممنون از توضیحات که فرمودید و از راهنمایی که حضرت عالی در این موضوع دارید. خب ماها که حالا ده ها سال از ازدواجمون گذشته و خیلی از مخاطبان برنامه هم اینطوری هستن، اینها رو جناب ستادی ما امضا کردیم اما به این تفصیل کسی دربارش توضیح نداده و چنین اطلاعاتی رو واقعا نداریم. خیلی ممنون. حالا یک نکته اینجا این است که این شرط شرط حقوقی، یعنی در قانون اومده دیگه اینجا داره اینجا در
تو قانون نه، عرض کردم تو سند،
فقط تو سند. خب
توافقیه،
ریشه فقهی داره دیگه.
حالا عرض میکنم ببینید، ممکنه یه آقایی بره خواستگاری خانومی، خانم بگه که اینو امضا کن، آقا بگه من نمیپذیرم. خب اینا میتونن توافق نکنن، یا خانم کوتاه میاد و ازدواج بدون امضای این شرط صورت میگیره، یا اساسا خانم نمیپذیره و آقا هم کوتاه نمیاد و این دوتا ازدواج نمیکنن. من شخصا فکر میکنم که این متن جوری تنظیم شده که بجز در بعضی از جملاتش که حالا عرض خواهم کرد، پذیرش این شرط توسط آقایون خیلی دغدغه منفی ایجاد نمیکنه.
خیلی ممنونم. ما هم علاقمند هستیم توضیحات کامل حضرت عالی در این باره بشنویم و مشخص بشه چیزایی که امضا کردیم معناش واقعا چی بوده. انشالله استاد هدایت نیا در این باره توضیح میدن و شما عزیزانم انشالله همراه ما همچنان خواهید بود در برنامه فقه و زندگی رادیو معارف. مباحث رو انشالله دنبال میکنید و جناب استاد هدایت نیا قطعا مطالب ارزشمند و خوبشون به ما کمک میکنه که ما از فقه اسلامی، از این نکاتی که حتی در بیان شروطی که در سند ازدواج اومده چگونه میتونیم استفاده بکنیم و چگونه باید از اینا بهره برداری کنیم، همه اینا به این سمت و سو هست که انشالله این زندگی مشترک قوام و دوام داشته باشه. منتها باید دقت داشته باشیم که هر شرطی به چه صورتی. خیلی ممنون.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
دوستان گرامی، همراهان ارجمند، شنونده برنامه فقه و زندگی هستید، برنامه که از رادیو سراسری معارف تقدیم شما بزرگواران میشه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا. بحثمون را در موضوع استفاده از ظرفیت های فقه برای حل مشکلات خانواده دنبال میکنیم، در خصوص شرایطی که در سند ازدواج قید شده که اینها به چه منظوری هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه داریم از محضر استاد استفاده میکنیم. بند الف این شرایط گفتن مواردی هست که در حقیقت ریسک و هزینه طلاق رو از سوی مرد داره بالا میبره، یک هزینه رو داره به مرد تحمیل میکنه برای بعد از طلاق که این جرأت نکنه سمت طلاق بره. حالا توضیحات کاملشو استاد میفرمان.
همونطور که عرض کردم، ظرف اجرای این تعهد وقتی است که طلاقی رخ بده، لکن طلاق انواعی داره. گاهی متقاضی طلاق مرده، گاهی متقاضی طلاق زنه و گاهی متقاضی طلاق هر دوتا هستن، یعنی توافقیه. متن این توافق نامه جوری تنظیم شده که اگر احیانا متقاضی طلاق زن باشه این شرط زمینه اجرا نداره، یعنی زن نمیتونه تقاضای طلاق کنه و ضمناً بخشی از اموال شوهر رو هم تملک کنه.
بله، یعنی اینطوری هم میشه استفاده کردن این نگاه و این برداشت میشه داشت از این؟
نه، اصلا صریحه.
بله،
چون میگه که هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد. بله، پس اگر طلاق بنابه درخواست زوجه باشه شوهر تعهدی نداره که بخشی از اموالش رو به او بده، چون اگه خلاف این بود که آمار طلاق میرفت بالا. یعنی مثلا به خانوما میگفتن که شما میتونید خودتون تقاضای طلاق بدید، بخشی از اموال شوهر رو هم تملک کنید. این با منطق دوراندیشی اصلا سازگار نیست. مثل این مونه که دقیقا به عکس به مردها بگن شما میتونید زنتون رو طلاق بدید، مهریهشون هم ندید. خب این آمار طلاق ممکن بود بره بالا. بنابراین اگر زن متقاضی طلاق باشه این توافق زمین اجرا نداره. گاهی متقاضی طلاق مرده ولی دلیلش تخلف یا تقصیر یا سوء رفتار زنه. مثلا میاد استدلال میکنه، دلایلی میاره مبنی بر این که من همسرم به وظایف همسری عمل نمیکنه یا سوء رفتار داره، معاشرت معروف نداره، حسن معاشرت نداره. نه. اگر دادگاه دلایل شوهر رو کافی بدونه، اینجا هم مرد برای طلاق همسرش تعهد مالی نداره.
بله،
این که عرض میکنم تا حدودی منطقی تنظیم شده. پس این توافق منحصراً در شرایطی قابل اجراست که مرد متقاضی طلاق باشه و برای درخواست خود دلیل موجهی هم نداشته باشه.
بله.
خب شما می‌فرمایید
که باید محاکم مشخص کنه.
بله بله. تمامی کسایی که تاکنون ازدواج کردن و این توافق امضا کردن دلیلی نداره استراب داشته باشن، چون اگر اینها بدون دلیل موجه زندگیشون و کانون مشترکشون رو به هم نزنن، خب تعهدی هم ندارن، اینجا بخشی از اموالشون هم به همسرانشون انتقال پیدا نمی کنه. همسران که میگم منظورم خطاب همه مرد هاست. بله. یه وقتی بحث چند همسری منظورم نیست اینجا.
بله.
بنابراین دومین نکته مهمی که توی این متن جلب توجه میکنه این است که در صورتی مرد تعهد داره بخشی از اموالش رو به زنش انتقال بده که متقاضی طلاق خود مرد باشه و برای تقاضای طلاق دلیل موجهی هم نداشته باشه، یعنی نتونه ثابت کنه که زن در ایفای وظایف همسری کوتاهی کرده.
بله.
اینم نکته دوم. نکته سومی که در مفاد این شرط جلب توجه میکنه این است که گفته تا نصف دارایی، تا سقفه، یعنی لزوماً نصف دارایی نیست. حد اکثر اموالی که از شوهر به زوجه در این گونه موارد منتقل میشه نصفه. تشخیصش هم با دادگاهه. ای بسا دادگاه به یک سوم رأی بده، ای بسا به یک چهارم یا یک پنجم رأی بده، دادگاهست که تصمیم میگیره که چقدر از اموال شوهر باید در این گونه موارد به زن منتقل بشه، چون میگه زوج موظف است تا نصف دارایی، اون هم مقید شده به دارایی موجود. بنابراین اگر مرد اموالی داشته که قبلا از دارایی او خارج شده، هزینه کرده، خرج شده، درآمدهایی که هزینه شده و الان وجود نداره، اونها مشمول این توافق نیستن. اموالی کمی الان وجود داره. و نکته دیگر این است که گاهی مرد اموالی دارد که قبل از ازدواج اینها رو مالک بوده.
بله.
اونها هم از شمول این توافق خارجه، چون میگه تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده. تصور بفرمایید مردی قبل از ازدواج خود رو داشته یا یه آپارتمان داشته، حالا اگر به دلایلی تصمیم بگیره همسرش رو طلاق بده، اون خودرو یا اون منزل مسکونی که قبل از ازدواج در تملک خود داشت، اونها هم در این شرط دخالت داره و قیمت اون محاسبه میشه؟
بله. نه.
نمیشه، چون مرد جور تنظیم شده که شامل اینها نمیشه. خب حالا ببینید، من دارم میگم تا حدودی منطقیه، نگاه کنید این همه این موارد رو پیشبینی لازم رو انجام داده.
بله.
پس اولا حداکثر تا نصف و نه نصف.
بله.
ثانیا اموال موجود، اموالی که قبلا از دارایی شوهر خارج شده.
درست.
از توافق خارجه. ثالثا اموالی که در دوران زوجیت این دو نفر، یعنی از روز عقد تا الان به دست آمده.
درست.
پس اموالی که قبل از عقد مرد مالکش بوده از این توافق باز هم خارجه. فقط یک جزئیاتی هم داره و اون این است که گاهی مثلا اموالی رو شوهر به ارث برده، پدرش فوت شده به او به ارث رسیده، آیا اموالی که به صورت ارث به شوهر رسیده هم تو این توافق دخالت داره یا نه؟ متن در رابطه با این سوال پاسخ صریحی به ما نمیده، ولی بعید نیست که از تعبیراتی مثل این جمله که میگه در ایام زناشویی با او به دست آورده،
بله،
این گویا ناظر به این است که او به سعی خودش مالک شده، یه جور اکتسابه. بنابراین به نظر میرسه که اموالی که به مرد به ارث رسیده از شمول این توافق خارج باشه. فقط یک نکته هم باقی میمونه و اون این است که این عبارت به گونه ای تنظیم شده که تعهد شوهر یه جورای مجهوله.
بله.
یعنی اگه از مرد زمانی که این تعهد رو امضا میکنه بپرسن که تعهدت به لحاظ مالی چقدره، میگه نمیدونم، چون اولا معلوم نیستش که زمان طلاق، اصلا معلوم نیست طلاقی رخ بده. برفرض که طلاق بده، اموال شوهر در زمان طلاق چقدره؟ اموال شوهر در زمان طلاق هر چقدر باشه، دادگاه قراره چقدرش رو تعیین کنه؟ چون مجهوله، بعضی از فقهای بزرگوار ما و بعضی از حقوقدانان ما دقیقاً به همین دلیل گفتن شرط بی اعتباره، چون شوهر نمیدونه چه تعهدی رو داره میپذیره. من مثال بزنم، تو معاملات زمان ما فرض کنید جناب عالی خودرو خریدی، قیمت خودرو چقدره؟ فروشنده اگه بگه قیمت این خودرو مثلا 30 میلیون تومان به اضافه هزینه انتقال سند و به اضافه خلافی های خودرو،
بله،
جریمه‌ای که تاکنون داشته، میپرسی که خب من 30 میلیون نقد باید بدم، هزینه انتقال سند چقدره؟ خلافیایی که شما داشتی چقدره؟ میگه نمیدونم. شما ازتون سوال کنه خودرو چقدر خریدی؟ میگه نمیدونم. و چون ثمن مجهوله، اینجا معامله به دلیل مجهول بودن ثمن ایراد داره و این جهل هم به اصل معامله رو قراری میکنه و مشکل پیدا میکنه. در این مورد ما هم بعضی از فقها در استفتاحاتی که ازشون به عمل اومده صریحا در پاسخ گفتن این شرط مجهوله و چون مجهوله بی اعتباره. بعضی حقوقدانان هم چنین نظری دارن، ولی خب در پاسخ این اشکال ممکنه گفته بشه که هرچند علم تفصیلی وجود نداره، علم اجمالی وجود داره و کفایت میکنه. ولی در هر صورت این الان تو سند ازدواج هست، دادگاه ها دارن بهش عمل میکنن و بر مبنای این تصمیم قضایی میگیرن و به این که گفتم بعضی از فقها فرمودن مجهوله و بی‌اعتباره ترتیب اثر نمیدن، یعنی گویا دارن از نظر دیگه یه تبعیت میکنن که میگن این ایرادی نداره. این خلاصه چیزیست که من در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی خواستم برای شنونده های این برنامه بیان بکنم.
خب جناب استاد هدایت نیا، اگه یه سوال اینجا مطرح بکنم که فکر میکنم مبتلا به خیلی ها هست، چون گفتیم شما هم تذکر دادید که غالبا این رو امضا میکنن، تو اون شرایط کسی اینو مطالعه نمیکنه و توضیح دادن این شرایط هم با این نکاتی که شما فرمودید اصلا مقدور نیست در جلسات عقد اینا گفته بشه. اگر بعدن که مرد خواست این کار رو انجام بده، یعنی بدون هیچ دلیلی میخواد زنش رو طلاق بده و در محکمه هم به هر حال قاضی میخواد حکم بده که طبق همون شرایطی که شما گفتید، درآمدی که از ابتدای ازدواج تا الان داشته، حالا یک دومیشو، یک سومیشو، حتی یک چهارمیشو بدن به این خانم، که این خانم یعنی این زن مطلقه بعد از جدایی میخواد از این استفاده بکنه، ایشون بگه که خب ما که از این اطلاع نداشتیم، یه امضایی زدیم، واقعا نمیدونستیم اینطوری هست. آیا این عذر واقعا پذیرفته هست یا نه؟ چون خیلی ها اینطوری امضا کردن و از مفاد دقیق اون اطلاعی ندارن.
سوال خیلی خوبیه. من چند تا نکته رو باید عرض بکنم. یکی این است که همطور که اشاره کردید، نوعا مفاد این شرط تفهیم نمیشه.
بله.
به این معنا که کسانی که این توافق رو امضا میکنند از متن توافق نامه مطلع نیستند.
بله.
و همین میتونه به لحاظ حقوقی اعتبار این توافق رو یا به لحاظ شرعی اعتبار این توافق رو ببره زیر سوال.
بله.
هرچند اثباتش آسون نیست، یعنی خدای نکرده بعدها که زن و شوهر به مشکل خوردن و احیانا مرد بگوید من وقتی اینو امضا کردم نمیدونستم چی دارم امضا میکنم، منو مطلع نکردن،
و این هم برای دادگاه محرز بشه، چون واقعا اینطوری هست.
خب حالا چجوری میخواد احراز بشه؟ من عرضم اینه که ما داریم از یک توافقی حرف میزنیم که سالها از زمان اون گذشته. اثبات این که کسی که تعهدی رو امضا کرده الان بزنه زیرش و بگه من نمیدونستم چی رو امضا کردم سخته، و اگه هر کی ادعا بکنه بگه من نمیدونستم چی رو امضا کردم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی تمام توافقات زیر سواله، اونم سند رسمی. ببینیم ما داریم از یک سند رسمی حرف میزنیم که دفترخانه سند رسمی سندی است که توسط مأمور دولت در حیطه صلاحیت خودش تنظیم شده، بنابراین اسناد رسمی رو ما نمیتونیم به این سادگی ها بی اعتبار کنیم.
بله.
ولی در این حال این اشکالی که شما گفتید مطرحه. نکته دوم که این اشکال جدیتره.
بله.
و اون این است که به لحاظ فقهی حقوقی برای اینکه این توافقات اعتبار حقوقی داشته باشه و لازم الاجرا باشه باید در ضمن عقد باشه، یعنی بین ایجاب و قبول باشه. یا قبل از عقد توافق بشه و عقد بر مبنای اون توافق جریان پیدا کنه. ولی بعضی از موارد دیده شده که طرفین عقد و جاری میکنن، بعد که میخوام برن سند رسمی رو امضا بکنن، اونجا میگن این بنده رو امضا کنید. به عبارتی این شروط امضاش بعد از عقده.
بله.
اول زن و شوهر شدن، بعد این بنده رو امضا میکنن. این شروط به اصطلاح فنی دیگه شروط ضمن عقد نیست، شروط ابتدایی و بدویه. و چنین شروطی الزام آور نیست. فلذا من بودم در یک جلسه، یه بزرگواری که به این نکته توجه داشت اومده بود برای خوندن عقد و از پدر عروس پرسید شروط ضمن عقد رو چه کار کردید؟ پدر عروس برگشت گفت که شما عقد رو بخون، چون عجله داری ما بعدن راجع به شروط توافق میکنیم. اون بنده خدا گفت نه، نمیشه، شما باید اول شروط رو توافق کنید، من بر اساس توافق شما عقد رو بخونم. جالب بود، عقد رو نخوند و رفت.
عجب.
بله، کار درستی هم کرد. بنابراین من همینجا عرض میکنم همه خانواده‌های عزیز، اینو موکول نکنید به بعد از اجرای عقد. حالا فرض کنید دختر و پسر عقد شرعی دائمیشون جاری شده و بعد رفتن دفترخونه، یه دفترخونه این متن رو بخونه، آقا پسر بگه نه من این نمیپذیرم. خب اینجا دختر خانم چیکار میتونه بکنه؟ اینکه عقد جاری شده، قبلا زن و شوهر شدن. بنابراین این میتونه مشکلاتی رو درست بکنه. کار درست و سنجیده این است که تو همون مذاکرات قبل از عقد، به جای اینکه راجع به نمره کفش هم دیگه و رنگ مورد علاقه هم صحبت بکنن، راجع به این مسائلی که قرار خودشونو به اون متعهد کنن. فلذا من پیشنهاد کردم بهتره در درس دانش خانواده یا در خدمت سربازی یا همین برنامه‌های رسانه‌های ملی یا محلی این آموزش‌ها رو به خانواده‌های محترم بدن. بازم یادآور میشم، عاقلانه ترین کار این است که طرفین با شناخت کافی از همدیگه و با اون تعهد اخلاقی زندگیشون رو شروع کنن و دلشون خیلی به این شرط و شروط که روی صفحه کاغذ اومده خوش نکنن.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد هدایت نیا. پس مجموع مباحث ما با حضرت عالی در خصوص شرایطی که در سند عقد ازدواج اومده، در خصوص بند الفش که تنصیف دارایی مرد هست بعد از طلاق زن، با توضیحات مفصلی که فرمودید، گفتیم این شرط در حقیقت به دنبال این هست که ریسک طلاق رو برای مرد بالا ببره تا بدون دلیل بی جهت این زندگی رو درش اخلال ایجاد نشه و خدا نکرده منجر به جدایی نشه. انشالله درباره سایر شرایط و نکاتی که هست و استاد هدایت نیا مباحث رو آماده کردن، در برنامه آینده هم بحث و گفتگو خواهیم کرد. از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه فقه و زندگی خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
بعد از ظهر همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و در پناه ایزد منان. لحظات خوشی رو براتون آرزومندیم و از اینکه رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید از همه شما سپاسگزاریم. مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی است که تقدیم حضورتون میشه. شنبه است 24 آذر 1397. آنچه که شنیدید برنامه فقه و زندگی بود. در این برنامه از توضیحات حجت الاسلام دکتر هدایت نیا پیرامون موضوع ظرفیت‌های فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده بهره‌مند شدیم که امیدواریم مورد توجه شما دوستان عزیز نیز قرار گرفته باشه. و اما در ادامه در این لحظه همراه خواهیم بود با برنامه زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. موضوع این برنامه هست که از توضیحات حجت الاسلام جباری بهره‌مند میشیم. مدت پخش این برنامه 30 دقیقه است که از شما علاقه‌مندان به مباحث تاریخی دعوت میکنم زلال تاریخ امروز رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر تاریخ تحلیلی اون ده ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.